سلام به اونهایی که این لحظه ها با ما پیوستند. اخبار امروز جمعه 7 اکتبر را از استودیوی رادیو زودی از پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه نزدیکان بزرگ مریوروف 23 سال زندان این وکیل مدافعه را حکم ناعادلانه نامیده تصمیم گرفتند بازنگری آن را تقاضا نمایند.
چی دلیلی که برای بگنوی بزرگ مر ادوکات ما همه جمع کرده بودیم و عمومه پیشنهاد میکنیم.
پارلمان پاکستان قانون جوابگاری مسئولان کشتارهای ناموسی را تصویب کرد.
این یک جنایت مدهش است. این عمل بخشی از فرهنگ ما و یا دین ما نیست. کشتاری ناموسی کشتاری طرح‌ریزی شده است و قاتل باید زندانی شود.
و شهرداری خوجند ساختن سقانه و قبرهای روی زمینی در یکی از آرامگاه‌های این شهر را منع نمود.
اما سقانه ایگان فایده نیست برای مرده و فقط دوی فاتحه.
و اکنون تفسیر خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ملیسه‌ای را که ژورنالیست جوان را لاتوکوب کرده بود از کار آزاد نموده است. دورو سهرابی خبرنگاری نشریه فرج ادعا داشت که 18 سپتامبر به هنگام انجام وظیفه ژورنالیستیش از سوی کارمندان پلیس نایه سینای شهر دوشنبه لاتوکوب شد. وزارت کارهای داخلی با نشر اظهارات میگوید سنجش معین کرد که چنین حادثه واقعا جای داشت و برای این عمل سرداری منطقه ماموری مذکور اسلام خوجا از کار خورید شده است. اما این نهاد می افزاید برای منصفانه با گذاری نمودن این حادثه موادها به دادستانی نایه سینا ارسال گردیده است. حکومت امریکا از حکم طولانی دو وکیل دفاع شناخته توجیک بزرگ مریورو و نوردین محکمف نگرانی کرده گفته است این وکیلان از حمایه ضروری حقوقی برخوردار نبودند. سازمان های معتبر حقوق بشر هم این حکم را سرکوبی بی‌مثل دیگراندیشان در تاجیکستان عنوان کردند و رهایی آنها را تقاضا نمودند. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر وکیلان دفاع بزرگ مریورو را به 23 سال و نوردین محکمف را به 21 سال زندان محکوم کرد. این دو وکیل با افرادگرایی و دعوت به سرنگون کردن حکومت فعلی عیبدار می شوند. هرچند هم بزرگ مریورو و هم نوردین محکموف تا به آخر به سیاسی بودن پرونده هایشان پافشاری کردند. پیوندان وکیلان محکوم شده از تعیین این حکم سنگین در حالت شوک قرار دارند، اما وکیل مدافع می گوید مبارزه را برای رهایی بزرگ مریورو و نوردین محکموف دوام خواهند داد. جزئیات بیشتر در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
دادگاه شهر دوشنبه شام دیروز حکم خود را در نسبت بزرگمهریارو و نوردین محکموف دو وکیل مدافع شناخته اعلان کرد و با بزرگمهریارو 23 سال زندان و با نوردین محکموف 21 سال زندان تعیین کرد. نزدیکان بزرگمهریارو میگویند که آنها از دادگاه هیچ انتظاری نداشتند که با این مهلت های طولانی بزرگ مهریارو و نوردین محکموف محکوم میشوند.
بسیار بی‌رحمانه است. من خودم هم خیلی تصور میکنم که انتظارم کمتر باید باشد از روی همون ویاش، لیکن بسیار چیزهای در این چسباندم.
ناحق سود کرده، ناحق عسل زاده و تقدیر زاده کرده، ناحق سود کرده که سود در ما رحم نکرد، در مادر پیر، در پدر پیر، در پنج تا فرزند این وی قانون نبراورد.
تقریبا در یک سال قبل در ماه سپتامبر بزرگ مریارو بازداشت شده بود و همین طور پرونده در نسبت او باز شد و اینک ماه اکتبر سال 2016 حکم او اعلان کرده شد. امروز وکیل مدافع بزرگ مریارو عریضه کساسیونی یا شکایتی بزرگ مریارو را به دادگاه شهر دوشنبه پیشنهاد کرد و برای از نو دیدن و بررسی این پرونده خواهش نمود.
ما از شکایت نویستیم، ما امیدواریم که این شکایت به نظر میگیرند، چون که ما در آینده حاضر چی دلیلی که برای بگنوی بزرگ مر ادوکات ما همه جمع کرده بودیم و عمومه پیشنهاد میکنیم.
دیگر نکته اساسی این است که روزی که دادرس دادگاه شهر دوشنبه حکم خود را قرائت میکرد، الکی در دست بزرگ مر یوروف متن عریضه کساسیونی بود و اون هر لحظه به اهل تالار نشان میداد که وای با حکم دادگاه باور ندارد، یعنی در نسبت حکم عادلانه دادگاه باور ندارد و عریضه کساسیونی او نوشته شده است. امروز نزدیکان و وکیلان مدافع انتظار دارند که دادگاه شهر دوشنبه در نسبت بزرگ یاروف هنگام بررسی دوباره بر اساس عریضه کساسیونی یک مناسبت عادلانه خواهد کرد.
برنامه را ادامه می دهیم. جایزه امسالای صلح نوبل به پرزیدنت کلمبیا تقدیم شد. خوان مانوئل سانتوس برای دستیابی به صلح با گروه شورشی فار که دوام 50 سال اخیر در حالت مخالفت و جنگ با حکومت قرار داشت قدردانی گردید. دولت کلمبیا در 50 سال اخیر در شرایط جنگ با شورشیان گروه فارک بود. در این مدت دست کم 220 هزار شهروند این کشور کشته شد و 6 میلیون نفر وطن خود را ترک کرد. حالا میگذاریم به پاکستان. پاکستان بالاخره قانونی را قبول کرد که به مجازات قاتلان ناموسی در این کشور زمین نمیگذارد. همه ساله صدها زنان و دختران در پاکستان از سوی پیوندانشان به خاطر به گفته آنها حفظ ناموسی آیله کشته میشوند، اما بیشتر گمانبران بی‌جزا میمانند. قبول این قانون در پاکستان یک گام جدی عنوان میشود، اما به قول شورهان اکنون اجرای این قانون اهمیت پیدا میکند. سجیده میرزا در این باره میگوید.
سه ماه بعد از قتل یک ستاره معروف شبکه های اجتماعی، پارلمان پاکستان قانونی را درباره کشتارهای ناموسی به تصویب رساند. روز پنجشنبه در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان، قانون ضد کشتارهای ناموسی تصدیق شد و راه فرار قاتلان را از مسئولیت بست. تا این زمان قانونی موجود بود که عائله قربانی می توانست قاتل را عفو کند و از جوابگری آزاد نماید. هر سال در پاکستان دست کم 500 زن از دست نزدیکانشان به قتل می رسند و قاتلان با استفاده از ضعف قانون از مسئولیت آزاد می شوند. در اکثر کشتارهای ناموسی زن را معمولا خیش و تبارش از زندگی محروم کردند و قاتل از سوی اعضای عائله قربانی مورد عفو قرار گرفته است. بر پایه قانون نو، در صورت به اعدام محکوم شدن قاتل، اعضای عائله قربانی می توانند گناه او را ببخشند و قاتل حیاتش را در زندان گذراند. اکنون در حال تجاوز به ناموس زن، جنایتکار باید 25 سال را در زندان گذراند. شرمین عبید چنای، کارگردان پاکستانی که سال روان به خاطر تهیه فیلم مستند درباره کشتارهای ناموسی به جایزه اسکار معرفی شده است، در شبکه های اجتماعی با عرض سپاس به سروزیر کشور نوشته است: تشکر از شما جناب نواز شریف که به وعده اتان وفا کردید. ماه فوریه این خانم تاکید کرده بود که با نوارگیری فیلم آرزو داشت که بالاخره مسئولان کشتارهای ناموسی را به جوابگری بکشند.
شما در شهرها و دهات دوردست سراسر پاکستان شاهد آن میشوید که مردم کشتارهای ناموسی را جنایت نمی حسابند، زیرا قاتلان را به جوابگری نمی کشند. از این را من خواستم که یک معرکه ضد کشتارهای ناموسی را شروع کنیم تا مردم فهمند که این یک جنایت مدهش است. این عمل بخشی از فرهنگ ما و یا دین ما نیست. کشتاری ناموسی کشتاری طرح‌ریزی شده است و قاتل باید زندانی شود.
سه ماه پیش وقتی ستاره شبکه های اجتماعی پاکستان قندیل بلوچ از دست برادرش کشته شد، فشار بالای نواز شریف افزایش یافت تا وضع را تغییر دهد. آن زمان قاتل گفته بود که نوشته های بی‌باکانه خواهرش در شبکه های اجتماعی او را به غضب آوردند.
رو میاریم به تاجیکستان. کارشناسان میگن در تاجیکستان سینی زنان صاحبکار تا رفت جوان میشود که با هدف معین پا به راه تجارت میگذارند. اگر 10 و یا 15 سال پیش بانوان تاجیک توسط صاحبکاری میخواستند وضع اجتماعی خانوادهشان را بهتر کنند، حالا کوشش دارند در تجارت کلان از همتایان دیگرشان یک قدم پیش باشند. حالا سهم زنان صاحبکار در ساحه استحصالات، خدمت رسانی، در بخش معارف و طب خیلی بهتر از پیش ارزیابی می شود. در نوبت خود مبتکران آزمون های مثل فرح هر سال چنین زنان موفق را کشف و قدردانی می کنند. طایر سفر موضوع را ادامه می دهد.
در این محفل در شهر دوشنبه که اکثریت مهمانانش بانوان هستند، شامی 6 اکتبر بهترین صاحبکار زن در تاجیکستان در سال 2016 معلوم شد. در آزمون فرح زنان صاحبکاری را که جای کار آفریدند یا تجارت خوب براه ماندند با جایزه قدردانی میکنند. امسال عنوان بهترین صاحبکار زن و 100 هزار سومانی را به طبیب منظوره غفورو دادند که نه در پایتخت بلکه در ناحیه وحدت شفاخانه خصوصی پیشرفته تأسیس داده است.
مو چند کس دخترو یک جای فکر کردیم که اگر ناز میشد که یک سنتری مایدی اک شویم اولاشته که همه ابرو اینسترومنتو استریل نباشد، ادنا رازوی باشد، ما مردم ده بو خدمت کرده تونیم.
داوران با نظر داشتی کار شفاخانه شفق و کمکای رایگان آن به کودکان گرفتار فلج منظوره غفور برا بهترین بانوی صاحب کار انتخاب کردند. هدف از برگزاری آزمون که در دو سال یک بار برگزار می شود تشویق زنان به صاحب کاری و تجارت و بیشتر کردن سهمی آنها در رشد اقتصادی تاجیکستان است. با گفته برگزار کنندگان میل زنان به صاحب کاری سال به سال زیادتر می شود.
در سال 2012 که ما سر کردیم زنان زیر بار مشکلات و شرایط رو به صاحب کاری می آوردند. حالا با ایده و مقصد و هدف معین به این راه قدم می نهند. مبلغ یافته هم فکرانشان را جمع می کنند و ایدهشان را عملی می سازند.
در تاجیکستان تا ماه آوگوست امسال بیشتر از 250 هزار زن صاحب کار ثبت نام شدند، اما بحران اقتصادی چند سال اخیر سبب مفلسی و هم دست کشیدن هزاران زن از تجارت و صاحب کاری در کشور شده است.
در یکی از آرامگاه‌های شهر خوجند در شمال تاجیکستان شیوه به خانه آخرت فرستادن مرده‌ها به بسی طولانی تبدیل یافته است. تا چند سال اخیر در این آرامگاه مرده‌ها نه در زیر زمین بلکه در بالای آن گرانده می‌شوند که اختلاف را در جامعه به وجود آورده است. کار به جای رسید که شهرداری مجبور شد استفاده از چنین شیوه گورچوب را اجازت ندهد. چون چرای موضوع در گزارش همکاران ما.
من اینجا یاد میتیم شدن از نکرده من یاد
شدن. عبدالرحمن داداپایف گوری را نشان میدید که همین هفته کنده است. در آرامگاه مرادبخش در محله پختکاری خوجند. در یک گوشه آرامگاه چون این گورها در روی زمین هم وجود دارند و یکی از آنها خالی است چون مقامات دفن مرحوم در چون این گورها را ممنوع کردند.
حکومت آمده اجازت وای کردند که گشت کم نسلستان اینه. قبری روی که گشت ساخته نشود.
مقامات میگویند قبرهای بتونی و دروی زمین مخالف تمام معیار و مقررات دینی و بهداشتی است.
مرده خاک بوش خود خاک میگیرد. وقتی که تگش اگر بتون میکنن گید اطرافش همون ادرون قوم کدی سیمیت ارش کده شکتورکه میکنن در این وقت مرده همین خیل بویش میبرد که تا حتی اهمین گید داشت از پیش همین رویکی بزشته نمیشد بوش میبرد.
از بس که در این گوشه مزار مرادبخش یک زمان پرتوگاه بود است و کندن گوری معمولی امکان ناپذیر شده است، از سال 2001 اجازه دادند گور در روی زمین ساخته شود. اما بعضی ها در ساختن چنین گور هم افراد کردند که به گفته ساکنان درست نیست.
اگر و سوانه برای که همین نشانه همون آینده فرزندان و بعدی کلان ها برفتن و نیبری و ایبره ها داند که همین قبل پدر و بابا های مهان دیفته همین نشانه شده رشته. اما سوان ایگان فایده نیست برای مرده. مرده و فقط دوی فاتحه.
در این آرامگاه که سال به سال جای برای کندن گورها تنگتر می شود، مقررات سخت است و اگر کسی دو سال آرامگاه عزیزش را نگاه بین نکند، دیگر نشانی از او نمی یابد. آرامگاهی که 100 ساله ها اینجاست و به گفته ساکنان تا 15 سال پیش گوری روی زمینی نداشت.
چند پوش گذشته گیر. من ما 80 به برامده نمی دانیم. این بود. دادام و هم گذشته برفته گیر قبرستانی بود.
شما در این باره چی نظر دارید؟ باز در این موضوع در صفحه آزادی در فیسبوک جریان دارد و شما نیز می توانید با آن همراه شوید. و حکومت تاجیکستان برای شکاری تیرمایی حیوانات نادر با مبلغ 1 میلیون دلار کوتا را در فروش گذاشته است. در رویخط شکاری امسال حیوانات 85 سر گوسفند مارکا پولو، 8 سر بوز مرخور و یا پرمشوخ و 3 سر گوسفند کوهی بخارایی جای دارد. برای یک شکاری گوسفند مارکا پولو شکارچیان خارجی باید 45 هزار سومانی و برای شکاری بوز مرخور 223 هزار سومانی به بودجه کشور سپرند. سال گذشته شکارچیان خارجی 6 اجازه‌نامه شکاری بوز مرخور و 67 اجازه‌نامه گوسفند مارکا پولو را خریداری کردند. سالانه از حساب شکاری بوز و گوسفندهای نادر در تاجیکستان حداقل تا 5 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد می شود. شکاری حیوانات در تاجیکستان معمولا در تیرما آغاز شده تا میانه های زمستان دوام میکند. این بود چند خبر و گزارشی تازه که تا این لحظه در اختیار داشتیم. اخبار بیشتر و تفصیلات گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما صفحه آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیک یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی. در واکنش حکومت ایالات متحده آمریکا به قرار دادگاه بزرگمهر یاروف و نوریدین محکموف که روز 6 اکتبر متناسباً به 23 و 21 سال زندان محکوم شدند، گفته شده است که این دو نفر از حمایت ضروری حقوقی برخوردار نبودند. در اظهارات زیر واکنش ایالات متحده آمریکا به حکم وکیلان دفاع حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که روز 7 اکتبر از جانب سفارت این کشور در دوشنبه پخش شد، آمده است خبر حکم طولانی زندانی این دو حقوقدان را که در جریان مرافعه از حمایت ضروری برخوردار نبودند با نگرانی قبول میکند. ایالات متحده آمریکا گفته است که از تاجیکستان بررسی عادلانه و شفاف قضیه حقوقدانها را تقاضا کرده بود و حالا تاجیکستان باید مطابق با عهده‌داری های بین المللی خود عمل کند. در حکم خود دادگاه شهر دوشنبه گفت که گناه این دو حقوقدان در تقلب و عملهای اکستریمیستی تصدیق خود را یافت و مهلت 23 و 21 سال زندان را آنها در زندان نظام شدید سپری خواهند کرد. شورای امنیتی سازمان ملل متحد یک دلانه از نامزدی آنتونیو گوتریش سروزیر پیشینی پرتغالیا به مقام دبیر کلی نوی این سازمان حمایت و برای تصدیق به مجمع عمومی پیشنهاد کرده است. اگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جانبداری گوتریش رای دهد، پس او 1 ژانویه سال روان در وظیفه دبیر کلی سازمان پان کی مون را عوض خواهد کرد. پان کی مون که 2-5 ساله اخیر این سازمان جهانی را رهبری میکند، آنتونیو گوتریش را بهترین نامزد خوانده است. آنتونیو گوتریش گفت:
gratitud pero también humildad. La humildad de quien reconoce.
در برابر اظهار سپاس باید گویم که یک احساسی ناراحتی هم دارم. ناراحتی از آن مشکلات فاجعه‌باری که جهان امروز از سر می‌گذراند. این احساسی ناراحتی باید برای حل مسائل حساس‌ترین، قربانیان جنگ‌ها، تروریسم، مقابله با فقر، نقض حقوق و بی‌عدالتی در این جهان خدمت کند.
آنتونیو گوتریش از سال 1995 تا سال 2002 رئیس حکومت پرتغالیا و سالهای 2005 تا سال 2015 رهبر اداره سازمان ملل متحد در امور گریزه‌ها بود. برای کرسی پان کی مون در سازمان ملل متحد 12 نامزد رقابت کردند. برخی آنها سازمان ملل متحد را برای کم حرکتی در حل نزاع سوریه و مبارزه با ویروس ابولا شدیداً انتقاد کرده، برخی دیگر خواستار اصلاحاتی سرتاسری سازمان شدند. شمار قربانیان تنباد بنتیو در هایتی دست کم به 283 کس رسید. اخیراً نجات دهندگان به دوردست‌ترین محل آفت زده رسیدند. افلاس شوی آب نوشیدنی بعد تنباد و به انجام رسیدن مواد غذایی ترسی سرزدن وبا را به بار آورده است. تنباد در هایتی و جزیره های بگم بیدادی کرده اکنون به قسمت شرقی ساحل ایالات متحده آمریکا روان است. نزدیکی 3 میلیون ساکن از منطقه ساحلی ایالات متحده آمریکا به جای بی‌خوف کوچانیده شده است. مرکز ملی تنباد ایالات متحده آمریکا با این آفت درجه 4 را داده است. شمالی چنین آفت امکان دارد که در یک ساعت تا 250 کیلومتر بیوزد. کمیسیای اقتصادی اوراسیا برای تامین گردش آزادی محصولات در مرز قزاقستان و قرغیزستان قرار قبول کرده است. در این باره خدمات مطبوعاتی سروزیر قزاقستان خبر می‌دهد. با اطلاع کمیسیای مذکور قزاقستان تاکنون نظارت فیتوسانیتاری و رستنی‌ها و محصولات کشاورزی را در مرزش با قرغیزستان ادامه می‌دهد، در حالی که این نوع نظارت را قرغیزستان در مرزش با قزاقستان بیکار کرده است. نظارت فیتوسانیتاری را شورای عالی اقتصادی اوراسیا نیز ماه می سال 2015 منع کرده است. موجودیت این نوع نظارت باعث کمشوی واردات محصولات کشاورزی از قرغیزستان به قزاقستان می‌شود، آمده است در خبر. کمیسیا به حکومت قزاقستان برای بکار کردن نظارت فیتوسانیتاری 10 روز مهلت داده است. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس 6 اکتبر در دایره یک سفر کاری از ازبکستان بازدید و در شهر سمرقند با شوکت میرزیویف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت این کشور دیدار و گفتگو کرد. زمینی گفت و شنید لوکاشنکو درباره امکانیت های بزرگی دو کشور برای همکاری صحبت کرده است. ما در سمت رابطه های اقتصادی کمی عقب ماندیم. باور دارم که در آینده نزدیک 2 یا 3 سال دیگر این وضع خنده‌آور تبادل کالا را پشت سر خواهیم کرد. امکانیت های بزرگ موجود هست. ما به شما نیاز داریم و شما به اقتصاد ما. اقتباس آورده از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت بلاروس از سخنان لوکاشنکو.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
سه سازمان مدافع حقوق انسان در یک اظهارات مشترک که دفعتاً بعد صادر شدن حکم دادگاه شهر دوشنبه نشر شد، حکم 23 و 21 سال زندان وکیلان دفاع بزرگمهر یارو و نورالدین محکموف را ضربه به آزادی بیان و مستقلیت کار حقوق شناسان عنوان کردند. در اظهارات هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و انجمن حقوق بشری آسیای مرکزی از حکومت تاجیکستان تقاضا می شود که وکیلان دفاع باید دفعتاً آزاد شوند و مقامات شرایط کار مستقلانه حقوق شناسان را تأمین کنند. در اظهارات آمده است که حکم یاروف و محکموف در پی یک سرکوبی به مثل دیگر اندیشان در تاجیکستان صادر شده است. از سال 2014 در این کشور چندین حقوق شناس مستقل بازداشت و زندانی و یا مورد تعقیب قرار گرفته است و این برخورد مقامات به آمادگی وکیلان برای مشغول شدن به پرونده های دارای انگیزه های سیاسی می باشد. آمده است در اظهارات این سازمان ها. معظم قادیرو و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف و نورالدین محکموف روز 7 اکتبر از بالای حکم دادگاه زیر حمایهشان به دادگاه کساسیونی شهر دوشنبه شکایت بردند. وی گفت که این شکایت را بزرگمهر یاروف نوشته است. شام 6 اکتبر قادر و حکم دادگاه در نسبت هر دو زیر حمایش را ناعادلانه خواند. وی گفت که از بالای این حکم حتما عریضه شکایتی پیشنهاد خواهد کرد. معظمه قادر و افزود تا آخر هیچ انتظار نداشتند که دادگاه وکیلان دفاع را به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان می‌کند. وی میگوید بزرگمهر یاروف و نورالدین محکموف در جریان مرافعه‌ها و هنگام ارائه سخن آخرین خود همه عیب‌ها را با دلیل‌ها رد کرده بودند و از دادگاه خواسته بودند که آنها را سفید کنند و از بازداشت پیشکی آزاد کنند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حکم زندان دو وکیل دفاع را ضربه به فعالیت‌های ادوکاتوری مستقل در تاجیکستان عنوان کرد و این می‌گوید
بدون شک چنین مناسبت مقام و اعتبار ادوکات‌ها را کمتر کرده، فعالیت ایجادی آنها و جرأت آنها را ضمنی ماهیتاً بررسی نمودنی پرونده‌ها هم اقتصادی هم جنایتی و هم شهروندی کمتر می‌کند.
در همین حال خاصیت یاروف و خواهر بزرگمهر یاروف میگوید برادرش اصلا گناهکار نبود، به هیچگاه دست به عمل اکستریمیستی نزده است.
اینکه یگان چی را به نظر نگرفتن، همه خطاف که سود چشموش بستگی، همان گناه که در صورت چشموی بستگی زنه، اینه که وی عدالت برقرار میکنه. این سودی ما چشموش بستگی بود، عدالت نتونست برقرار کرده. ما از شکایت نیستیم، ما امیدواریم که این شکایت به نظر میگیرن، چون که ما در آینده حاضر چی دلیلی که برای بگنایی بزرگمهر ادوکات ما همه جمع کرده بودیم به عمه پیشنهاد میکنیم.
فرزند نورالدین محکموف گفت که خانواده آنها هیچ انتظار نداشتند که پدرشان را به 21 سال زندان محکوم میکنند. وی گفت ما به امید آمده بودیم که پدرمون را گرفته به خوجند میبریم.
انتظار ما از گروم رفتم با اون دیگه ما میدونم سود کفالت دادن که سود وای میشه سپریویدلیوی میشه. ما کفالتی و آدم باور کرده، من پدرم برای گرام رفتن آن دیگه
عیبدار کننده دولتی رستم تقدیرزاده روز 19 سپتامبر از دادگاه برای این دو متهم متناسباً 25 و 23 سال زندان را طلب کرده بود. دادرس اسامیدین بابوخانزاده ضمن قرائت حکم گفته است که در جریان مرافع دادگاهی همه اتهامات نسبت مجرمان از جمله اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و دعوت به تغییر ساخت کانستیتوسیونی اثبات خود را یافته است. اما بزرگمهر یاروف و نورالدین محکموف همه اتهام وارده علیه خود را رد کردند. جریان قرائت حکم دادگاهی وکیلان دفاع در شرایط سخت امنیتی، حضور قابل ملاحظه نمایندگان ساختارهای قدرتی و بدون حضور سازمان و هیئت‌های دیپلماتیک خارجی صورت گرفت. روزنامه‌نگاران به مرافع راه یافته حق نداشتند از دستگاه‌های ثبت صدا و ویدیو، عکس برداری و حتی قلم و کاغذ استفاده کنند. هم نورالدین محکموف و هم بزرگمهر یاروف در سخنرانی آخرین خود در هفته های گذشته اتهامات وارده را رد کرده قضیه های خود را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. در آستانه صادر شدن حکم دادگاه چندین سازمان های مدافع حقوق انسان و وکیلان دفاع، اینچنین حکومت های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، هیومن رایتس واچ بالفاصله آزاد شدن وکیلان دفاع را طلب کردند. سازمان‌های مدافع حقوق انسان می‌گویند که این دو وکیل دفاع برای حمایت از حقوق اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بازداشت و متهم شدند. Human Rights Watch و کمیته هلسینکی نروژ دو سازمان حامی حقوق انسان در گزارش خود با نام تاجیکستان وکیلان حقوق بشر را آزاد کنید نشر شد. گفته می‌شود که از سال 2014 به این طرف در تاجیکستان دست کم 5 وکیل مدافع شهرت قدرتوف، فخردین زاکیروف، بزرگمهر یوروف، نورالدین محکموف و دلبر دودوجانوف و همین طور فیروز و دلیر تبروف ها دو پسر وکیل دیگری شناخته اسحاق تبروف با اتهامات مختلف دستگیر شده، از میان تنها فخردین زاکیروف بعد دو دفعه بازداشت های طولانی رها یافته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جهان و ما،
جهان و ما.
برنده امسالای جایزه صلح نوبل پرزیدنت کلمبیا اعلان شد. هوان مانوئل سانتوس برای دستیابی به صلح با گروه شورشی فارک یا نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا که دوام 50 سال اخیر در حالت مخالفت و جنگ با حکومت قرار داشت قدردانی شد. دولت کلمبیا در 15 سال اخیر در شرایط جنگ با شورشیان مارکسیست قرار داشت. در این مدت دست کم 220 هزار شهروند این کشور جان خود را از دست دادند. 6 میلیون نفر وطن خود را ترک کرده و مکانهای امن کوچ بستند. کایسی کولمن فایو، رئیس کمیته نروژی نوبل، روز جمعه 7 اکتبر در اسلو راجع به برنده جایزه صلح نوبل گفت:
با تشبس پرزیدنت سانتوس مذاکرات شروع شد و با سازشنامه صلح با فارک یا جنگیان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا انجامید و به طور دائمی به طرف صلح حرکت میکرد. با وصف آنکه خود سازشنامه بحث برانگیز است، در تشکیل رای پرسی نظر مردم به این سازشنامه هم نقش مهم بازید.
پرزیدنت کلمبیا در حال برنده جایزه صلح نوبل اعلان می شود که 4 روز پیش از این در رای دهی روز 3 اکتبر ساکنان کلمبیا صلح با گروه شورشی مارکسیستی را تقریبا رد کردند. نتیجه آوازدهی این شد که سازش با فرق را از میان رای دهندگان 50% از 121% رد کرده 49% از 178% پذیرفتند. ولی این نشان داد بر اساس حساب رای 37% آوازدهندگان شرکت دار رفرندوم روز 2 اکتبر حاصل شد. مقامات گفتند بارانهای شدید نگذاشتند که در رفرندوم شماره بیشتری رای دهندگان این کشور واقع در امریکای جنوبی اشتراک کنند. از این پیش سازش حکومت با فرق بعد 52 سال جنگ شهروندی را جامعه جهانی ستایش کرد. هر دو جانب تلاش دارند جهانیان را متقاعد سازند که از پی اجرای نقشه صلح خواهند شد. بعد دریافت نتیجه های رای دهی هوان مانوئل سانتوس گفت که بعد رای دهی هم سازش صلح پا برجا میماند و او با رهبران دیگر مشورت خواهد کرد که اقدام های بعدی آنها چی می شود. جنگ حکومت با شورشیان مارکسیست که سال 1964 آغاز شد و تا امروز ادامه داشت. همان سال گروه فرق از جانب کمونیست های فعال به خاطر ساختمان کلمبیا نو تأسیس یافته بود. این گروه 10 ساله ها باز قسمت های از کشور را تحت تصرف داشت و انتقال و فروش مواد مخدر را نظارت میکرد. گفتگو برای صلح میان فرق و حکومت کلمبیا هنوز از سال 2012 آغاز شده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
10 سال پیش در روسیه شورهی نشریه نوی گازیتا آنا پالیتکوفسکا در درآمدگاه منزلش به قتل رسید. فرمایشگر این کشتاری پرسر و صدا تا حال معلوم نیست. نشریه نوی گازیتا روزی پنجشنبه با پخش یک مراجعت نامه ویدیویی تفتیشات را در بی‌فعالیتی متهم کرد و طلب نمود که فرمایشگران قتل پالیتکوفسکا را پیدا کنند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا نیز از مقامات روسیه دعوت کرد که فرمایشگران، تشکیل کننده ها و اجراگران کشتار خبرنگاری نوی گازیتا پالیتکوفسکا را معین کند. این دلیل که قضیه کشتار پالیتکوفسکا و خبرنگاران دیگر که تحولات قفقاز شمالی را پیگیری میکردند ناکشاده باقی مانده است، به آزادی بیان، احترام به قانون و حقوق انسان در روسیه ضربه میزند. آمده است در اظهارات وزارت خارجه آمریکا. Рознаманигор ва ҳомии ҳуқуқи инсон Анна Политковска 7 октябри соли 2006 дар шаҳри Москва кушта шуд. 5 нафар дар робита ба ин куштор аз озодӣ маҳрум шуданд. Политковска бо нашри гузоришҳои танқидӣ нисбати ҳукуматдорони Русия, минтақаи Кавқази Шимолӣ ва Чеченистону раҳбари он Рамазон Қодиров машҳур буд. Куштори Политковска дар рӯзи таваллуди Путин рух дод. Дар охирин мусоҳибаи худ пеш аз маргаш, Анна Политковска дар таърихи 5 октябри соли 2006 ба бахши Русии Радиои Озодӣ гуфта буд ки орзу дорад Рамазон Қодировро дар курсии додгоҳ бубинад. Ду рӯз пеш аз кушта шуданаш Политковска чунин гуфта буд.
Орзу дорам ки Рамазон Қодиров дар курсии айбдор шавандаҳо бинишад.